بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. انسان دائما به حرکت جوهری و تجدد امثال در ترقی است. اینها انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرماید در درس و بحث‌های بسیار شریف فلسفی عرفانی که در مورد حرکت هست اونجا روشن بشه که حرکت دو قسمه، حرکت استکمالی و حرکت تکمیلی داره. حرکت تکمیلی حرکتی نیست که خود شیء متحرک را ترقی بده، بلکه حرکت تکمیلی حرکتی است که اون شیءی که حرکت میکند میخواهد دیگری را ترقی بدهد، نه این که خودش را ترقی بده. مثل حرکت یک معلم به سوی شاگردان مدرسه‌اش، حرکتی است که به جنبه ترقی و تکمیل نفوس شاگردان. اما حرکت استکمالی حرکتی است که به جنبه ترقیه، ولذا شاگردم به سوی استاد در مدرسه وقتی حرکت میکنه برای این است که میخواهد ترقی بفرماید، از نقص به کمال بره. حرکت جوهری حرکتی است که مربوط به ترقی کردنه، حرکت تکمیلی نیست. اگر هم راجع به ملائکت الله بحث باشه که اونها به سوی عالم ماده حرکت میکنن و به سوی انسان حرکت میکنن، اون حرکت ملائکه نسبت به عالم مادون میشه حرکت تکمیلی که اونها میخواهند دیگران را به کمال برسونن، تکمیل کنن. ولی حرکت جوهری حرکتی است مطلقا استکمالی. حرکت استکمالی حرکتی است که از کلمه استکمال معلومه که از باب استفعال طلب کمال کردنه، یعنی حرکتی است که شیئی که داره متحرک و حرکت میکنه با این حرکتش طلب میکند کمال را، میخواهد از نقص به سوی کمال پیش بره. ولذا اسم حرکت استکمالی در اصطلاحات فلسفی به نام به اصطلاح ترقی تبدیل میشه، تعبیر میشه. چه این که اونی که با سر و روح حرکت جوهری هست برز سندیم که تجدد امثال. حالا اینا باز معناشون چیه، فرقشون با همدیگر چگونه هست، الانی مقداری مجبوریم که همینطور چندین بار برزسوندیم این دو سه صفحه را که خیلی سنگینه در معرفت نفس انسانی شناسی و در معرفت و شناخت حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه و شریف. اینها این دو سه صفحه خیلی کده، خیلی رمزه. اینها اون بطون معارف فلسفی و عرفانی است در معرفت انسان کامل و شناخت حقیقت انسان کامل. اینها انشاءالله این دو سه صفحه را اگر مطلب خیلی باز نشد و عزیزان در فهمش در زحمت هستی، حق بدید که به این راحتی نمیشه الان اینها رو بتونیم وارد بحث بشیم و باید یه مقداری مقدمات را عزیزان طی بفرمایم و کتابهایی مثل بدایه را، منظومه را، مثلا نهایت الحکمه را، اسفار را، این کتابها باید طی بشه و اسرار این دو سه صفحه بحث خوب خودشو نشون بده، اما به اون مقداری که حالا ذوق شریف شما رو نزنیم و مقداری که حالا عنوان این باشه که این دو سه صفحه هم خونده شده، کتاب خونده شده، این مقدار جلسات براتون عرایزی تقدیم می‌داریم از دورا دور. و انسان موجودی است که با حرکت جوهری که سر حرکت جوهری را تجدد امثال تشکیل می‌دهد، دائما در ترقی است، یعنی همینجور آن فان داره سیر استکمالی پیدا می‌کنه. هیچ فردی از افراد انسان در هیچ لحظه از لحظه های عمرش بدون ترقی نیست، مگر اینکه انسانی باشه که از ابتدا ناقص الخلقه آمده و بر اساس نقص در خلقت او طول شکار برای فهم و ادراکات نداشته باشه و نتونه که نفس او بر اساس مانع به حرکت جوهری به استکمال برسه. البته اینم روشنه که هر حرکتی در صورتی متحرک با اون حرکت به استکمال میرسد که در مسیر اون حرکت مانع پیش نیاد. اگر مانع پیش بیاد نمیتونه که شی از نقص به سوی کمال بره. همینجوری که در حرکت استکمالی کمی این درخت در صورتی میشه قد او بلند بشه و کم او رشد پیدا کنه، ازدیاد پیدا کنه که به مانع بر نخوره، ولذا میخوره ناگهان به مثلا پاییز و هوای پاییز مانع رشد این درخت میشه، پس حرکت او به یک تعبیری متوقف میشه. حرکت جوهری هم ایطوری است. درسته که از یک نقطه آغاز میشه و امتداد پیدا میکنه تا به بی‌نهایت، اما به هر مانعی که برخورد بکنه اون مسیری رو که بعد از مانع انتخاب میکنه اون مسیر میشه مسیر تکامل اون شخص. حالا اگر فرض یک کسی رو که از نطفه شروع به حرکت جوهری کرد، کم کم در ابتدا به صورت معدنیه در آمد، بعد از صورت معدنی کم کم شد نفس نباتی و بعد شد نفس حیوانی، شد نفس انسانی و در نفس انسانی هم از عقل حیولا همینجور حرکت میکنه در فهم و ادراکات اولیه و مدرکات بدیهی روشن. بعد میبینید که کم کم به عقل بالملکه میرسه و از اونجا کم کم قوت پیدا میکنه، از ناحیه بدیهیات و معلومات میتونه مجهولاتی رو که باید به واسطه فکر کردن اونها رو به دست بیاره، از ناحیه فکر اونها رو به دست میاره، میشه عقل بالفعل. این سیر تکاملیش اگر همچنان در همین مسیر بخواهد ادامه حرکت بده، این همینجور دائما در ترقی است، به حرکت جوهری داره بالا میره. و این حرکت جوهری هم از جهت لطافت و رقت حجاب ثابت می نماید، چون خیلی حرکت جوهری برای افراد اشخاص روشن نیست، آقا ادراک نمیشه کرد او را به این ادراکات ظاهریه دیدن و شنیدن و لمس کردن و اینا نمیشه او را ادراکش کرد. ادراک او به ادراک شهودی است، نه به ادراک علم فکر حسی ظاهری، ولذا بر اساس این حجاب. حالا این حجاب برمیگرده به اون شدت تجدد امثالی که در حرکت جوهری مطرحه. مثل این که این نور برق از باب تمثیل، از بس که با سرعت یکی پس از دیگری میان جای همدیگر رو میگیرن و پر میکنن، ما خیال میکنیم که ساعت فلان کلید رو زدیم، این نور برق روشن شد و روشنایی همون ساعت فلان اولی تا آخرین ساعت همون یک دونه روشنایی ثابت اینجاست. ولی اینکه اینطور نیست، همینجور دم به دم از اون کارخانهش، از اون مبدأ مثلا پیدایش نیروی برق و روشنایی، همینجور انرژی، حالا به محاسباتی که آقایون دارن در هر یک ثانیه چقدر پی هم انرژی میاد، در هر یک دقیقه چقدر پی هم انرژی میاد، این از شدت تجدد امثال آدم خیال میکنه که این ثابته، ولی این که ثابت نیست. یا مثالی که بعداً در مثال بعدی داریم که خود آقا هم لطافت و رقت حجاب رو بد معنا میفرمایم، مثل این که کنار نهر آب آدم نشسته و آب نهر از بالا همینجور با چه سرعتی میاد از روبروی انسان از جوی میگذره. خب لحظه اول که رفت نشست، عکس او در آب منعکس شد، یک ساعت در کنار این آب بود، اون آبی که از لحظه اول آمد پیش او رد شده، این آب الان شاید مثلا 5 کیلومتر رفته راه اونورتر رو طی کرده، اما آدم خیال میکنه که عکسی که در لحظه اول تو درون آب افتاد، همون عکس لحظه اول ثابت تا یک ساعت بعد، تا یک روز بعد. مثال یک درختی در کنار یک نهری 70 سال، 50 سال، 10 سال، 20 سال در کنار این نهر وایستاده، عکس این درخت هم در درون این آب نهره. حالا آدم که میبینه خیال میکنه که این عکسی که الان در درون آب میبینی از این درخت، این همون عکس 20 سال قبل این درخته. اینجور که نی، هر آن فآن که این آب میاد و میره، آن فآن صورت عکس این آب در عکس این درخت در درون این آب یه انعکاس جدید پیدا میکنه، منتها از شدت، از رقت این حجاب. اینجا الان حجاب چی آقا؟ حجاب چیه؟ از بس که رقت داره. مثالی براتون عرض بکنم بشه این رقت و یک کمی با هم دیگر. الان این دیوار بین ما و اون طرف این حسینیه حجابه، این دیوار از باب رقیق بودن حجابه یا از باب کثیف بودن، سفت بودن، جرم داشتن حجابه؟ تصدیق می‌فرمایید که این حجاب الان حجاب رقیق نیست، بلکه حجاب کثیف، یه جرمیه، رنگ داره، حجم داره. مثلا این حجم او، این رنگ او، این جرم سفت او، این نمیگذاره که ما این طرف دید به اون طرف پیدا کنیم. اینو میگن حجاب‌های کثیف. اما این لامپ، برق لامپ که الان روشنه، این نور همین جور آن فآن، حالا دیگه لحظه دیگه، الان از این لفظ ما کمتر نداریم، چی بگیم؟ لحظه به لحظه، آن فآن، این نور همین جور میاد زائل میشه، میاد زائل میشه، میاد زائل میشه، منتها از بس که بین نور قبلی با نور بعدی حجابی که حجاب هست، اما این حجاب از بس که رقیقه که گویا اصلا بین دوتا نور هیچ فاصله ای نیست، که گویا از بس که حجاب رقیقه، میبینیم اتصال پیدا میشه، ثبات مثلا خیال میشه، تخیل میشه. این ثبات از رقت حجاب ثباته. حالا اگر همینجا برق و کلید رو بزنیم، برق روشن بشه، مجددا در جا همینجور هی بزنیم، خاموش کنیم روشن کنیم، خاموش کنیم روشن کنیم، چون بین اون روشنایی قبلی با روشنایی بعدی یک مقطعی از تاریکی آمد قرار گرفت که بین این دوتا روشنایی حجاب شد، اما این حجاب، حجاب لطیف و رقیق نیست، یه حجابی است که مثلا زمان بیشتری رو برده و در این حجاب یک نحوه سایه و تاریکی آمد، بین روشنایی قبلی با روشنایی بعدی فاصله شد، که وقتی 10 بار 20 بار این کلید رو بزنیم، شاید مثلا این 20 بار در ظرف فرض 10 ثانیه طول کشیده، اما برای ما معلومه که این 20 بار 20 بار روشن شد خاموش شد، روشن شد خاموش شد. این الان چی آقا؟ اینجا حجاب حجابی است که رقیق نیست، حجاب حجاب غیر رقیق کثیفه، یعنی فاصله بین دو تا نور، دو تا جرقه، یک فاصله است که صاف انسان میتونه با حواس ظاهری خودش ادراک کند این فاصله را، و بین اون دو مقطع روشنایی نورم میتواند از ناحیه این روشن شدن و خاموش شدن میتونه تشخیص بده که از 10 ثانیه قبل تا الان نور این لامپ 20 بار روشن شد خاموش شد. میبینید؟ پس بین 20 بار چون حجاب رقیق نیست، معلومه مشهود است که 20 بار ما روشن و خاموش شدن داشتیم. حالا اگر این 20 بار روشن و خاموش شدن، این 20 بار روشن شدن که حجاب بین اوست، این بیاد به جای 20 ثانیه و 10 ثانیه بشه 1 آن. در ظرف 1 آن 20 بار این لامپ روشن بشه خاموش بشه، منتها وقتی که روشن میشه شدت اتصال این نور با نور قبلی اونقدر فاصلش به یک تعبیری اونقدر کم هست که گویا از رقت حجاب ثابت می نماید. آدم خیال کرده که 20 دقیقه قبل این برق روشن کرد و روشنایی 20 دقیقه قبل ثابت ماند تا روشنایی 20 دقیقه بعد، و حال این که از اون 20 دقیقه اول تا الان شاید در هر 1 ثانیهش 20 بار این انرژی آمد روشنایی رو شدت داد، همینجور ادامه داد، هر ثانیه 20، هر 60 ثانیه ضرب در 20 مثلا میشه فرض 1200، در هر 1 دقیقهش که 60 ثانیه 1200 بار این روشنایی آمد که 1200 روشنایی به همدیگر پیهم اتصالی آمدن، منتها از بس که مقطع زمانیش بسیار کوتاهه که در هر 1 ثانیه فقط 20 بار اون روشنایی آمد، روشنایی بعدی، اونچنان اون لحظه زمانی چون کمه، این رقت حجاب نشون نمیده که این الان در ظرف 1 دقیقه 1200 بار هی روشن شد. آدم خیال میکنه که این لامپ که روشن کرد در اون لحظه اول یک روشنایی آمد، این روشنایی لحظه اول ماند برای 20 دقیقه بعد، برای 20 ساعت بعد، برای 1 روز مثلا. آیا واقعا این طوره؟ اینجا چی باعثه که ما خیال میکنیم این روشنایی ثابته؟ خب اگه روشنایی ثابت بود، پس چرا انرژی اون مبدأ تحقق این انرژی هی دم به دم باید انرژی بهش بده؟ خب یک بار یه انرژی بهش داده، همون یک بار اول ثابت باشه برای تو 5 ساعت بعد. دیگه مصرف یعنی چه؟ مصرف معناش اینه که دم به دم از اون مقطع صدور این روشنایی هی انرژی آن فا آن با سرعت خیلی زیاد. حالا اینا برای خودشون آیون در بحثای مثلا تجربی خودشون در این باب مقیاسی دارن، میگه این انرژی برق مثلا در هر 1 ثانیه چقدر مثلا ایجاد میشه، چقدر تحقق پیدا میکنه. اما ما که از جنبه حسی ظاهری میبینیم، این حس ظاهر ما از لطافت حجاب که روشنایی قبلی با بعدی با بعدی با بعدی و هزاران روشنایی پشت هم، از بس که بینشون حجاب رقیق، به این معنا که هر 1 آن شاید 10 بار این انرژی آمده روشنایی رو انشاء کرده ما خیال میکنیم ثابته، ولی این که ثابت نیست. این از رقت حجابه، از لطافت حجابه. مثل این که همین مثالی که زدیم از این ور دیوار با او ور دیوار، چون این دیوار سنگ و چوب و آجر اینا یک حجاب خیلی به اصطلاح زخیم، سفت، کثیف، جرمانی، تاریک، نمیگذاره اینور با اونور چشم همدیگر رو ببینن، اینور نمیتونه اونور رو ببینه. اما حالا همین شیشه چطور؟ حجاب رقیقیه. بعد ولذا میشه که اینور آدم اوور رو ببینه، خیال میکنه که این طرف و اون طرف با همدیگر یکی هست، ولی اینکه بین این طرف با اون طرف حجابه. اما رقت حجاب باعث میشه که آدم یکی میپنداره، مثل اینکه در درون یک شیشه آب باشه و از بس که شیشه زلاله، از بس که آبم زلاله است، چشم وقتی نگاه میکند به شیشه خیال میکنه شیشه آبه، وقتی به آب نگاه میکنه خیال میکنه آب شیشه است. و حال این که نه، حجاب هست، اما رقت حجاب و لطافت حجاب میبینید که بر میدارد اونی رو که میخواهد در ادراک حسی به عنوان فاصل بین دو تا شی مشهود باشه را نمیتونه ادراک کنه. اینه که میفرماد انسان دائما در ترقی، هیچگاه ایستادنی نداره، آن فان دائما در ترقی. یا الان همین یه بوته ای داریم، این بوته همچنیست که اگه ما امروز او رو دیدیم قدش مثلا 2 سانته یا 5 سانته، رفتیم مسافرت و آمدیم، اگر قدش شد 10 سانت یا 20 سانت، خیال کنیم که اون روز اول و اون روز آخر یک دفعه او پریده آمد شد 20 سانت، ولی این که او همینجور لحظه به لحظه داشت مقداری از این میلیمترها را نمیدونم چی را داشت طی میکرد که تا بیاد از جنبه چشمی مشهود بشه که این الان کم پیدا کرده بلند شد. وگرنه انسان بخور هر لحظه به لحظه به یک برگ درخت، به یک شاخه درخت، به یک قد درخت که نگاه بکنه چشم نمیتونه، از بس که اون رشد او ظرافت داره و بسیار ظریفه، به راحتی که نمیتونه تشخیص بده که در حال رشد کردنه، که خیال میکنه این برگ درخت ثابت. بله حالا میره یه جایی بر میگرده میاد میبینه که عجب برگا بزرگتر شده، شاخا بلندتر شده. این هر آن به آن در حال رشد و ترقی، منتها این ترقیات آنفعانی را میبینید حواس ظاهری به راحتی در همون لحظه نمیتونن ادراکش کنن. قوه لامسه شاید مثلا یه ادراکاتی میبینی، سرمایی میرسه به بدن، همینجور آن فعان یواش یواش میبینی هی بدن ادراک میکنه سرما شدیدتره شدیدتره شدیدتره، گرما همینجور. اما قوه باصره به راحتی نمیتونه ادراک بکنه اون شدت حرکت یک متحرک در کم را یا در کیف را. این که الان این درخت الان سبز میوهش بعد از یک ماه دیدیم به طور کلی زرد شد، ناگهان که از سبز بودن نپرید زرد بشه، که این در طی یک ماه از سبزی تا به زردی بره، هر آن فان یه رنگ تازه‌ای پیدا کرده، منتها از باب شدت رقت حجاب و از باب اینکه حرکتش فی غایت بط و کندیه به راحت نمیتونه چشم او رو ادراک کنه که در جا حرکت او رو تشخیص بده. اینا میشه حجاب هایی که رقیقند و انسان را از ادراک حرکات یک شیء باز میدارن و خیال میکنه که اون شیء متحرک ثابت. پس انسانم به حرکت جوهری دم به دم در ترقیه، منتها از باب این که این شدت ترقی با حجابی که در بین این ترقیات است، حجاب رقیق است، این حجاب در ترقی این حجاب نمیگذاره که آدم این ترقی رو به راحتی ادراک کنه. حالا تا یک کسی بتونه به علم شهودیش برسه و این رو دم به دم ادراک کنه، اونی که هست آقا در غزل تازه به تازه نو به نو دارم که در همین دیوان طبع جدید که چاپ شده اون اواخر هست، جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. درست؟ جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. مثل این که الان به این برق بگیم این برق جلوه می کند تازه به تازه نو به نو. هر آن فعان، آن قبل یک روشنایی بود، آن بعد یک جلوه جدیده، آن بعد یک روشنایی جدیده، همینجور دم به دم این روشنایی هر لحظه به لحظه تازند. اون روشنایی قبلی در یک مقطع خاص خودش متحقق شد و به یک تعبیری زائل شد. حالا حرف زائل اینا را ما باز در قوه وهم و خیال خودمون میتونیم برای او زوال درست کنیم. چه بگن او در موطن خودش، در آن خودش، در ظرف خودش موجود شده، جلوه خودشو کرده، یه جلوه خاص در این آن، جلوه بعدی در آن بعدی، جلوه بعدی در آن بعدی. از بس که این شدت جلوه ها پشت سر هم به شدت و به صورت که انه اتصال پی هم، به این معنا پی هم می آیند که اون حجاب بین این مرتبه ها، بین این مثلا آن قبل آن بعد، از بس که حجاب رقیق است آدم خیال میکنه که انسان یه موجود ثابتیه. ثابت نیست. ولذا سن او 50 سال میگذره، اون روزی که 50 سال قبل بود با الانی که 50 سال بعد هست، هر آن به آن در ترقی بود. من تو خیال میکنه یه چیز ثابتی است. هیچ ثبات نداره اصلا. انسان دائما به حرکت جوهری و تجدد امثال در ترقی است و از جهت لطافت و رقت حجاب ثابت می نماید. حجاب همین مظاهر متکثرن که به یک معنا حجاب ذاتن، تقدست اسماؤه. از کجا به کجا یک دفعه به این جمله منتقل که انسان در حرکت جوهری در ترقیه و تمام این مظاهر او، این مظاهر متکثره، همه به یک معنا حجاب ذات اویند. حالا در انسان بخواهید این رو الان پیاده بفرمایید، اون حقیقت ذات من و شما که فعلا از او فقط مجبوریم به یک لفظی به نام من در فارسی و انا در عربی ازش استفاده کنیم، که حالا این انا در عربی رو یا به صورت ضمیر منفصل انا میاریم یا به صورت ضمیر متصل مثلا ضربتو نصرتو فلان فلان میاریم، از این گونه ضمائر که زدم من، خوردم من، رفتم من، یاری کردم من مثلا و همینجور. در عربی میگیم انا، در فارسی میگیم من. این من شما رو، هر فردی رو الان بخواهید او رو در تمام کسرات متجلی ببینید، میبینید شخص خودش هم این یک من را، این یک ذات را در تمام کسرات اسناد میاره. من هستم که دم به دم جسم من، روح من، زبان من، دهان من، حرکت من، خوردن من، دیدن من، رفتن من، چشم من، گوش من، اعضا و جواره من، الان تمام اینها همه متکثرات هم. اینا همه این تکثرها الان حجاب ذات هم. حجاب ذات. حالا بگیم آقا شما اون استاد ریاضیتون رو به چه صورت میشناسید؟ خب میگه همین استاد ریاضی که یه جسم چند کیلویی داره، مستقل قامه است، میاد سر کلاس میشینه، پا میشه، حرف میزنه، ما هم صداش رو میشنویم، تخیل میکنه، تفکر میکنه، مینویسه، به ما القا میکنه. همین دیگه، همین میگیم. این میگیم آقا شما لطف بفرمایی این استاد شما که الان همه چیز را به یک من اسناد میده، من آمدم پیش شما نشستم، من با شما حرف میزنم، من به شما علم میدم، من تخیل میکنم، تفکر میکنم، چه لطف بفرما این استادت را، اون منش را، از اون جنبه که جسم من، جسم نه، از اون جنبه که عقل من، عقل نه، از اون جنبه که خیال میکنم، میگم، حرف میزنم، میبینم، راه میرم، دستو بلند میکنم، پاعت میدم، مینشینم، میخوابم، تمام این کسرات همه رو بردار، تمام این کسرات رو بردار، بهش بگو آقا اونی که تو هی میگی من، و در تمام شؤون همه شؤونت را به اون من اسناد میدی، میگی من میخورم، من راه میرم، من حرف میزنم، من مینشینم، من میخوابم، من دست حرکت میدم، من مینویسم، هر چرا که به غیر از اون ذات غیبی صرف من توست، هر چرا که به او اسناد میدی، تمام این کسرات را مطلقا بگذار کنار، اونی که خودت خودت هستی اونو به من بگو، اون کی؟ که جناب شیخ رئیس در اول نمط سوم اشارات اونجا فرمودن که شخص خیال بکنه در یک هوای تلق، در یک هوای رها شده، تو اینجا الان که جسممون روی زمینه، یا پا بالاخره روی زمینه، یا نشسته ایم، یا پشت به یه جایی داده ایم، اینا باعث میشه قوه لامسه ما به کار میفته، میگه من اینجا نشستم، من پامو دراز کردم، من الان خوابیدم، من برخواستم، من دارم راه میرم، من دارم با چشمم میبینم، من دارم با گوش میشنوم، من هی الان میبینید تا یک من میگه در جا من خودش رو تو تمام کسرات غرق میکنه، و اون شخصی که داره از اون میشنوه خیلی به فکر اون من نیست، همش به فکر دیدن او، شنیدن او، نشستن او، تخیل او، تعقل او، حرف زدن او، برخواستن او، غضبناکی او، خوشحالی او، دشمنی او، و و الان همش تو این کسرات دور میزنه. غیر از اینه؟ اگه شما بگیم شما دوستتون، تا بگیم دوست خودتون، شما در جای یا صورت او رو به ذهن میارید، یا یه اخلاق او رو به ذهن میارید، یا یه برخورد او را، یا یه خاطره او را، یا شکل او را، یا رنگ او را، یا قامت او را، یا خوشحال بودن او را، یا حرف زدن او را، یا شنیدن او را، تو میگی دوست شما چی میگی؟ راجب او چه فکری میکنن؟ تا بگیم دوستشون، تا بگیم مثلا فرض پدر بزرگوارت، تا گفتیم پدر بزرگوار شما، از این پدر بزرگوار چی الان به ذهن شما خطور میکنه؟ یا قامت او، یا جسم او، یا هیکل او، یا رنگ او، یا اخلاق او، برخوردهای او، نشست و برخاست او، عکس او، یه چیزی خلاصه الان به ذهنتون میاد، تمام این متکثرها الان میبینید. اما بگیم آقا شما پدرتون رو تصور بفرمایید، بدون این که در این تصور ذات پدرتون حجم او، رنگ او، قد او، وزن او، اخلاق او، خصوصیات او، حرف زدن او، نشستن او، برخواستن او، مطلقا اینا نباشه. همونی که پدرت وقتی میخواد بفرماید من، میگه من، بگیم آقا من تو این جسمه، میگه نه این جسمه، میگم جسم من، بگیم یعنی این چشمه، نه میگه چشم من، اون من چشم نیست، چشم مال منه، بله همه چی، بگیم آقا اونی که ذات به ما هو ذات است، همه اون ذات را بگو، مابقی که قد و حجم و رنگ و وزن و رفتن و خوردن و خوش اخلاقی و بد اخلاقی و نمیدونم چه و عنوان پدر بودن و فرزند بودن، اینا رو بذار کنار، اونی که ایشون وقتی به تمامه بگه من، اون من رو میخواهیم. الان اینا بفرمایید تمام این متکثرها، این کثرتها همه حجاب ذاته. همه جا به ذاتم، حتی خودمونم که میخواییم به خودمون الان توجه داشته باشیم، ناگهان میبینیم که بالاخره یا در حال لمسیم، یا در حال دیدنیم، یا در حال نشستنیم، یا در حال خوردنیم، یا در حال نوشتنیم، یا فکر کردنیم، یا داریم تخیل میکنیم، خلاصه در یکی از این شؤون هستیم دیگه، یا در شأنهای گوناگون. الان تا به من بفرمایید شما کی هستید، میگم خب همینی که هستم دیگه، پیش شما نشستم، دارم برای شما حرف میزنم، دست حرکت میدم، چشمم میبینه، گوشم میشنوه، از من الفاظ صادر میشه، من همین دیگه. حالا یک کس بگه آقا اینجا که نشستی، نشستم مال جسم تو، نه، من از اون جنبه که تو نشستی جسمی داری، حرف میزنی، میبینی، میشنوی، میگویی، اینا رو نخواستم. اونی که میگی من و تمام اینها را به اون من اسناد میده، من اون ذات را به ماه و به ذات اونو میگم. اون رو دیگه اگه از من الان بپرسی بگی خب اون دیگه میگم آقا خب من منم دیگه، من دیگه به غیر از این لفظ الان چی بگم؟ بگم من عالمم، من جاهلم، من کاتبم، من نویسندم، من نمیدانم، من میدانم، من میشینم، من میخورم، من عاقلم. شما همه رو بگید آقا عاقل نه، عالم نه، جاهل نه، اینا حالا همه وصف توه، اوصاف توه، کسرات توه، اینا همه دارن تو رو مینمایانند، همه اینها تو رو نمایش میدن، اما اونی که تو تویی هیچ کدوم از اینها خلاصه نیستی. خب غیر از این جز این کلمه که بگم خب حالا من منم دیگه، من چی بگم؟ من هر چی الان بگم بالاخره مجبورم به غیر از این که من منم، به غیر از این مجبورم خودم را در یکی از کثرت‌های ذاتیه، کثرات مظاهر وجودی خودم به شما معرفی کنم. غیر از این چی داری؟ چی میخوای بگی الان؟ عنایت فرمایی این عبارت را دنبال بشه. خب اینا الان میبینید چی آقا؟ تمام این کثرات الان حجاب ذاتن، اون ذات به حرکت جوهری دم به دم در حرکته، اما تمام این کثرت ها الان حجاب اویان که نمیگذارن شخص دیگری به ذات من اون طوری که ذات است پی ببره. شخص دیگری یا خود من هم میبینید اگه بخوام راجع به خودم بشینم فکر کنم، کمتر افراد میتونم بشینم و به طور کلی خودشون را از تمام کثراتشون خلع کنن. بگی آقا من از اون جنبه که خودم هستم، نه از این که میبینم، اصلا من که نمیدونم، چشم ندارم، گوش ندارم، دست و پا ندارم، اعضا و جواره که انه او ادراک نمی کنه، تخیلم اصلا در کار نیست، تعقلم هم اصلا مثلا نسبت به اعضا و جواره بیرون غیر خودم هیچ در کار نیست، و فقط الان میخوام توجه تام به خودم داشته باشم، اون منم. این اگه کسی بتونه بهش برسه این خیلی منطقه کتل سنگینیه، کتلیست به تعبیر جناب شیخ الرئیس، اگر بهش برسه میبینید به ذات خودش توجه تام داره و به هیچ یکی از قوا و اعضا و جواره و افعال و تعلقات و بیرون ایماور هیچ توجه نداره، فقط خودش هست، خودش محض، خود محض ذاتش. به این که کی دارم کی ندارم، با کی آشنایم با کی آشنا نیستم، جسمی دارم، بینندم، شنوندم، خیالی میکنم، صورتهای یاد گرفتم، تا الان چیزهای بلدم نیستم، جاهلم، عالمم، اصلا هیچ به این امور اصلا توجه نمیکنه، فقط محض ذات خودش را. اگه بتونه در این مطلب دوام بیاره، این را به طور کلی از کثرات جدا بشه، خیلی مشکله. اینا کثرات مظاهر اویه، منی هستم که در قالب دیدن، شنیدن، حرکت کردن، جست داشتن، نشستن، برخواستن، خوش اخلاقی، بد اخلاقی، علم، جهل، نوشتن، ننوشتن، تخیل، غیر تخیل، معلا دارم تو تمام این کثرات هی دارم ظهور میکنم، همشم منم، حقم دارم بگم من نوشتم، من خوندم، من برخواستم، من رفتم، من خوابیدم، من خواب دیدم، من بیدار بودم، من دیدم، من شنیدم، اینا همه رو میتونم بگم. اینا الان باعث میشه تمام این کثرات که اون حقیقت ذات شخص پنهانه و تمام این کسرات حجاب اون ذاتن. منتها اگر بخواهید مجموعه کسرات نظام هستی را و اسماء و صفات الهیه رو بگیرید، همه حجاب اون ذاتن که تقدس است اسماء، که در حدیث شریف هم داریم عقل متعال فرمود که من خودم را بین به 70,000 حجاب از ظلمت و نور به شما عرضه می کنم، وگرنه اگر بخواد تمام حجاب ها برکنار بگیم آقا ما می خواهیم ذات اقدس حق متعال را، نه از باب این که نه خالق، خالق حقیقتا این که معنا نداره، الان شما در ذات خودتون حقیقتا عالمی، متخلقی، بدن دارید، فکر دارید، تخیل دارید، تمامش اون با شما هست، نه اینکه از اینها من به طور کلی برداشته بشید، این که معنا نداره، شما همینها در اینها ظهور کردید. اما اگر بتونید توجهی به تمام این مظاهرت رو نفی بکنی و فقط توجه تام به ذات خودت بکن، همین توجه تام به ذاتت بکن، اینا حرفایی که الان میشنوید، میبینید همین حرفا از کتابهای قدمای ما مثل شیخ الرئیس و دیگر آقایان، خواجه طوسی، جناب فارابی، از ارسطو، افلاطون، اینا این کتابها الان بود در بین قدما، به خصوص به طرف غرب رفته. غربی ها همین جوری که به عرض سندم تمام کتابهای ما رو گرفتند و بردن، همه را هم دارن با دقت مطالعه می کنن در مطلق رشته های علمی، ولذا می بینید الان بعضی از افرادی میرن تو غرب درس می خونن، یا در انسان شناسی، یا در به قول خودمون امروزی میگیم روان شناسی، یا در روان پزشکی، چه حرفایی رو که میارن میزنن میبینید تقریبا شبیه حرفای علما و دانشمندان قدمای خودمونه. دلیلش اینه که این کتابها رو بردن روش خیلی کار کردن، خیلی کار کرد، منتها اونا الان فعلا این آوردن در یک مرتبه خیلی نازلهی که بتونن جو اجتماعی رو بگیرن، افراد رو به تعبیر امروزی از افسردگی در بیارن، اینا رو انرژی درمانی بکنن، امثال اینایی که الان میبینید در اجتماع ما هم خیلی رونق پیدا کرده. و اینم بدونید روانشناسی که ما میگیم معرفت نفس، همین جوری که انسان قابلیت داره تمام نظام هستی بشن به منزله اعضا و جواره او، که ما در مورد انسان کاملی همچی چیزی رو قائلیم، خب اینا رو اینا بردن، این کتابا رو اونا تقویت کردن، نشستن دانشمندانشون الان شاید چند صد سال دارن روی این کتابا کار میکنن. بعد یواش یواش الان داره گفت صدای تب یواش یواش داره از دور نمودار میشه، حالا داره به گوش میرسه، این که هی این بزرگان ما، اساتید ما مثل هست علامه قبل از او، علمای دیگر همه اینقدر غصه میخوردن آقا این نسخه‌های کتابا رو نگذارید در بره، علمها رو از حوزه و از دایره حوزه شیعه بیرون نکنید، بگذارید این علوم بمونه، این حقایق و معارف خونده بشه، اینا الان همه رو اونا دزدیدن در بردن و روی کتابا هم کار کردن، نشستن همین نظری که مرحوم شیخ الرئیس در نمط سوم اشارات داد، همین رو الان بعضی میان میبینن که میگه بعد ما رفتیم یه کلاسی، یه استادی بود اینجوری داشت روی ما کار میکرد، میگه دقیقا او استاد شد خودش متوجه نباشه، پیش کسانی که رفته در خارج یا داخل یاد گرفته و کسانی که از بیرون آمدن به اینها یاد دادن، اینا در نتیجه بر میگرده به اونهایی که در اولین بار اینها را آوردن کشف کردن، اونا کسانی هستند که از حرفای علمای ما گرفتن، منتها اینا گرفتن دارن در جنبه دنیایشون بکار میبرن، اینا دیگه متشرع نیستن. که شما یه وقتی میرید در طب میخونید که بله شراب برای معالجه درمان فلان شراب خوبه، راستم میگه طب دیگه، طب کارشه، طب میگه آقا این انگوری رو که تو بگیری بپزی این را، و از این پخته انگور که شراب درست میشه، هنوز دو سلسش نرفته، یک سومش بمونه، این میشه چی؟ شراب. شر اینو میگه شراب، اون میگه نه این انگور پخته شده است، این برای فلو مریضی خوب. حالا من و شما میگیم که چون در مقام پخته شدن از این فرض یک دیک 3 کیلویی که آب انگور توش ریختیم خواستیم بپزیم، چون 2 کیلوش نرفته 1 کیلو بمونه که پاک بشه، اون میگیره اینو میپزه، یه 2-3 سیرش رفته رو درش میاره، میگه خب خیلی خوب، این میشه یک داروی خوبی. این عنوان شرعی من و شما داره عنوان شراب، اما عنوان او که تو امور شرعی نیست، دینی نیست، میگه این آب انگور پخته شده است، برای فلو مریضی خوبه. راست هم میگه، راست میگه. و خب حالا اینجا ما من و شما مقیدیم، میگیم آقا این چیه این دارو؟ میگه آب انگور. میگیم اینو پختید یا همینجور نپخته است؟ اگه آب کال اشکال نداره. آیا غلیان هم آمده؟ میگه بله. میگیم آقا ما شرعا نمیتونیم او رو بخوریم، 2/3 رفته یا نرفته؟ میگه نه نرفته، من کاری به حرفا ندارم، من دارو سازم، اینو دارو میسازم برای فلو مریضی به درد میخوره. من و شما که متشرعیم از او سوال میکنیم، میگیم نه، چون ذهاب ثلثین نشده این شرعا الان خوردنش حرامه، درست؟ اما او در مسند طبش میگه این برای فلان مریضی داروست. راست هم میگه، دروغ نمیگه. اما من و شما که متشرعیم او رو به راحتی نمیخوریم، میریم بعد ازش سوال میکنیم آقا به غیر از این اگه من بخوام یه داروی دیگری مصرف کنم این مریضی ام رو رفع کنم، راه داره؟ میگه بله، حالا این یک دارو هم هست، این شیشه است، اون چیه؟ این آب انگور نیست، از یه چیز دیگر ساخته شده. خب آقا اونو بده ما بخوریم خوب بشین. شرع ما اینی که تو میگی داروئه، درست داروست، اما شرع اجازه نمیده. حالا اگر آمد و طرف در خطر مریضی هست و این مریضی فقط با یک شیشه مایهی حل میشه، این شیشه مایه فقط از آب انگور گرفته شده، ذهاب ثلثین هم نشده، چیکار کنیم؟ من و شما اگر متشرعیم باز میریم از آقای مجتهدمون میپرسیم که آقا من مریض مستر شد و مریضی درمانشم فقط به یک شیشه داروست، این شیشه دارو رو هم از آب انگور پخته بدون ذهاب ثلثین گرفتم، اجازه میفرمایی به مقداری که از این آب مثل یه شیشه مثلا آنتی هیستامین فلان را اگه بخوریم یا شربت فلان را، اجازه میدید که این مقدار رو بخورم من فقط سالم بشم؟ وقتی مریضی من برطرف شد دیگه من ادامه نمیدم، به عنوان یه مقطع ضروری برای درمانی بخورم. اینجا چه واسه مجتهد بگی آقا بله رفع القلم، همینجوری که گوشت سگ حرامه، گوشت خوک حرامه، حالا یه کسی تو بیابان افتاده داره از گرسنگی میمیره بیچاره چه کنه؟ بگیم بمیر، خب یه مقداری گوشت خوک اگر بخوره زنده رو میمونه. حالا کسی نمیگه ایشون بشینه از این به بعد تو عمر گوشت خوک خوری کنه، ولی به مقداری که بخوره از این زندگی، از این فلاکت و هلاکت نجات پیدا کنه، شرع میاد برای او استثناء میزنه، میگه آقا این مقدارش برای معالجه اشکال نداره. این حد میفرمایید اینی که این علوم معارف افتاد دست غربی ها. من و شما اگه دستور مرحوم شیخ و رئیس رو و دستورات علمای دیگر رو داشته باشیم، چون تابع شرعیم و در مسیر واجبات و حرام الهی هستیم، این دستورات رو باید ببینیم که هر کجا با شرع الهی تنافی پیدا نمی کند به کار ببندیم. اگر داره با شرع خدا متنافی میشه دیگه حق به کارگیریش نداره، نمیتونیم. شراب خوردن برای یک مریضی خوبه؟ به راحتی نمیتونه. باید تقریبا یقین حاصل بشه که شفای این مریض منحصر به همین ماده است و به مقدار فلون مقدارم آقای پزشک با تشخیص بده ایشون بخوره خوب میشه. خب به همون مقدار فقه میاد از او تکلیف رو بر میداره، تجویزش میکنه. مثل اینکه ماه رمضان است، روزه گرفتن واجبه، اما یکی کسی مسافر شد، شر میگه آقا مسافر دیگه روزه برش و رفع قلمه، امروز تو افطار بکن، منتها ملای عام نه، یه گوشه برو بشین یواشکی غذا تو بخور، بعدم یک روز غذاشو بگیر.
یا نه اون دیگری مریضه، پیر مرده نمیتونه روزه بگیر، همینی که واجب هست را شر از گردن او بر میداره. ما چون متشرعین، دستوراتی که در کتابهای مثلا طبی فلسفی اینها آمده، اینها را دستورات رو مطابق با مسائل شرعی دینیمون اینها رو تطبیق میکنه. اگر این تطبیق هماهنگ شد عمل میکنه، اگر تطبیق هماهنگ نشد عمل نمیکنه، ضرورتی هم نداره. حالا میافتیم توی بخشای دیگر، مثل امروز الان همین مسائل رو آوردن به صورت مسائل درمانی الان مطرح کردن. یکی از چیزایی که به شدت افتادن به جان او قضیه افسردگی است. میگن افسردگی ها رو ما میتونیم انرژی درمانی کنیم، چه روحی درمانی کنیم از این کارها. خیلی خب، چجوری درمان میکنیم؟ میگه ما علمش رو رفتیم یاد گرفتیم با یه طریق، فقط مجبوریم برای اینکه این زن رو از افسردگی در بیاریم ده ها بار او رو بغلش کنیم، ماچش کنیم، چه اینا فراوان پیش آمده الان فراوانه. بعد اینا رو هم به عنوان چیزایی که از عرفانه، ما در روانشناسی عرفانی یافتیم که اینها اموری است که میتونه انسان رو دائما نشاط بیاره، شاداب کنه، زندگی را شاد کنه، محیط سبز بشه. این اصطلاحات رو هم الان توش به کار میبرن. خب بعد حالا میگن که این سختگیریایی که دین میکنه، اینا سختگیریایی است که نمیبینید جامعه مسلمونی که از این سختگیری ها توشه، چی جور مردها همه افسردن، زنها همه افسردن. درسته؟ حالا میان از همین مطالب سنگین اونا گرفتن بردن، به جای این که به راز و رمز کد و فرمایشات اونها در مسیر انسان سازی برسن، از اینها آمدن یه چیزهایی رو برداشت کردن در مسیر مثلا رفع افسردگی ها و یک جامعه بانشات و سبز و خرم و از این تعبیرات هم الان توش به کار میره، از این چیزها که آقا دین یک دینی است که همه رو افسرده میکنه، زن از مرد جدا، مرد از زن جدا. این میگه من خودم شب دارم، اون میگه من شب باید جدا داشته باشم. نه، این دینی که شما دارید میگید دینیست که افسرده سازه. الانم تو مدارس ما، تو آموزش پرورش رسمیست، اگر بچه یه پاسداری، طلبه مسلمانی، دینداری، بچه اگه اینا مثلا چادر داشته باشن، موقر باشن، تو حیات مدرسه با هر کسی ارتباط برقرار نمی کن، اینا بچه هایی هستن افسرده. اما یه بچه دیگری هرچی لوس بازتره، با هر کسی بگرده، هر جور چرت و پرت هم بگه، با همه هم اونس بگه، اینو میگم بچه بانشات. اینا شده یه میزانهایی، اینا همه از غرب آمده. علم از ایران رفت به غرب، بعد غرب همون علوم و کتابها و معارف خودمون رو گرفته، این رو در قالب یک سری سیاستهای مجددن برگردون به درون کشور. حالا چقدر راه‌های درمانی که امروز هر کسی رو ببری پزشک میگه این عصبیه. خب معلومه آقا از این نوک سر تا نوک پا همه اعصاب دیگه، کجا میخواد درد بیاد که عصب نباشه؟ اصلا هر دردی مال عصبه، این چیز روشنیه. اگه عصب نباشه علی دندون درد میکنه، چرا درد میکنه؟ چون اون زیر دندون یه تار مویی به نام عصب هست، ایشون به اصطلاح یک نیروی در او هست که خدای متعال گذاشته، ایشون سردی رو، گرمی رو، اینا رو ادراک میکنه، میبینه یک آب گرم میخوره رسید به اون عصب، اونجا ایشون دادش درد میاد، آب سرد بخوره دادش درد میاد، یه فشار بهش بیاد دادش درد میاد، آقا ایشون عصبی. خب معلومه کجای بدن درد بیاد در اونجا عصب پای تو کار نباشه. یواش یواش اینو کردن آقا اعصاب، فلانی اعصابش چیه؟ آقا برادر از نوک سر تا نوک پا به طور کلی بدن رو خدا عصب کشی کرد. تمام این اعصاب همه به مغز مرتبط، مثل اینکه تمام رگهای خونی به قلب مرتبط، تمام روده ها به کبد مرتبط، تمام این اعصاب هم به مغز مرتبطه. باید این سیمکشی اعصاب در مطلق بدن باشه که جناب مغز بتونه در تحت تصرف نفس ناطقه در همه جا فرماندهی کنه. خب یواش یواش هر دردی آقا ایشون عصبی شد. خب عصبی بیاییم داروهای عصبی. بعد حالا یواش یواش خودشون هم دیدن این داروهای عصبی که اونا ساختن شیمیایی همه داره، به جای اینکه عصبیشون درست بشه عصبی تر کرد، یه جا رو درست کرد ده ها جا رو خراب کرد. آمدن راه درمانی روانی رو در پیش گرفتن، گفتن یه راهیست که دارو هم نمیخواد، با یک سری افعالی کارهایی روشهایی افراد میتونن در قوه خیال. حالا اینا رو که به شما الان اینایی که یاد گرفتن شاید اولا خودشون هم ندونن، اونایی که اون ریشهشونن اونا میدونن قضیه یعنی چه. اینها تصرف کردن در قوه خیال افراد و قوه خیال واسعه. ریشه این بحثا رو بخواهید همینی که در جلد دو طهارت آوردیم، تمام این بحثا ریشه ایش از جنبه فلسفی به اینجا برمیگرده. و هر کی رفت الان بیمارستان پیش پزشک چه این آقا عصبی، ایشون الان افسرده شده. خب خلاصه الان شما کدوم خونه رو میخوای بری گیر بیاری که بین زن و مرد یه دوت کلمه حرف پیش نیاد، بین دختر و با مثلا مادرش یه دوت کلمه حرف پیش نیاد؟ بالاخره هر کجایی که محیط زندگی اجتماعی هست خلاصه یه بگویی میشه یه نگویی میشه، یه کمی هست یه زیادی هست، گاهی کم میاره گاهی فقیری پیش میاد گاهی مریضی پیش میاد، خب یکی دیگر یه کمی ناراحت میشه. هر کی رو رسیدن این عصبیه و چون عصبی هست باید سلسله قرصهای اعصاب بهش بدیم. بعد کم کم دیدن که این سلسله قرصها و درمانی های شیمیایی نمیتونه جواب بده بلکه وضع رو بدتر کرده، آمدن راه درمانی روانی رو در پیش گرفتن. خب حالا روانی درمانی چیه؟ اینقدر راه درمانی روانی گوناگون هست فراوان. خب یکی از چیزها این که دیگه خب چرا این دختر بیچاره رو ممنوع میکنی در زیر یه چند متر پارچه ای رو حبسش کردی؟ رها کن بیزو بره تو داخل اجتماع راحت بگرده، آنی عصبیش خوب میشه. خب حالا بهشون بفرمایید که آقا شما همین کار را در امریکا کردید، در غرب کردید، شما تونستید عصبی ها رو درست کنید؟ یا غرب شما هر روز به روز مردم عصبی ترن، در کشتن یکدیگر بیشتر کار میکنن؟ نه، اینه که حالا افتاده حرف از کتابهای ما رفت به دست دانشمندان اصیلشون رسید، اون دانشمندان هم گرفتن از این حرفا بر اساس اون فضای مادی که خودشون بودن این حرف رو گرفتن استفاده کردن، یک بافت مادی رو مجددن گرفتن به جهان ارائه کرد. این کجا و اونی که جناب شیخ الرئیس بود در مسند کرسی اشارات حکمت و در بخش های عرفانی مقامات العارفین اسرار الآیات اون حرفا کجا؟ اونی که خواجه در اون مسند بود، ابن سینا بود، صدر المتعلمین بود، محی الدین عربی بود و ده ها بزرگواران دیگر بودن، اونها در کدوم مسند نشستن؟ این درس ها این علوم معارف از بین ما رفت، ما بی اطلاع شدیم، اونها گرفتن بردن اینا را الان گرفتن به این پروژه های جزئی تسخیر کردن، آمدن سطح جهان الان مسخر اونها شد، الان کل جهان شد در تحت تسخیر اونها. حالا راه های جاسوسیشون نمیدونم، یکی از این شرکت ها رسمن اون رئیس شرکتی که از 60 سال 100 سال تیکه شروع شد به نام چی؟ سونی نمیدونم چی، یکی دیگر سونی میگن چی میگن، از اون قدیمی ها شرکت ها گفتن که ما هیچ ظرفی را، هیچ ضبطی را، هیچ تلویزیونی را، هیچ چیزی را نساختیم جز این که در درون او یک دستگاه کوچیک جاسوسی را تعبیه‌ام کردیم. همینایی که این کارا رو میکنن اینا همون کسانی هستند که مطالب را از کتابهای علمای ما از اینجا دزدیدن بردن اونجا، از اون مطالب دزدیده شده سالیانی نشستن زحمت کشیدن عرفان درست کردن، فلسفه درست کردن، بعد نمیدونم صوفیگری درست کردن، چون دیدن اینا در اجتماع ما خریدار داره، اینا خریدار داره، ولذا اینقدر از این راهکارها تربیت کردن همه رو الان ریختن در درون کشور و به شدت هم اینا الان دارن همینجور میدوه تو کل اجتماع. حالا در سطح دانشگاه ها هست، در سطح عموم مردم هست، تقریبا امور پزشکی ایران را هم بسیاری از پزشکان را آوردن تو همین مسیر قرار دادن، تعلیمشون دادن اینا را. بله یه پزشکی هم از این مسیر آمده، چند تا زنی رو گرفته، از افسردگی به نظر خودش هم در آورده. خب مردم هم که تفلی گفت که آدم نابینا مگه کور چیشه، یه دو چشم بینا میخواد دیگه، این میخواد از افسردگی در میاد به هر قیمتی. حالا این تبدیل شد الان به یک سری این گونه امور. اینایی که عرض میکنم اینا حرفایی بسیار ریشه‌ای، منتها حرف وقتی افتاد به دست کسی که نمیخواد این حرفا رو در مقام انسان سازی مردم درست استفاده کنه، تبدیل میشه به این گونه از مراکزی جهت تغذیه عمومی افکار مردم. حالا صوفیای جدید پیدا شدن، عرفان‌های جدید پیدا شده و حتما هم برای اینا اسمای عجیب غریب جدیدی هم گذاشتن که یه جور بتونن اذهان را، افراد را مرعوب این حرفا هم بکنن. به هر حال حرف خیلی اینجا پیش میاد، ان شاء الله جلسه بعدی. الحمدلله.